رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرث عطا تقدیم میکنم. یک نماینده گروه 24 سازمان سیاسی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان 3 روز باز در شهر استانبول ترکیه بدرک است. مسئولان سازمان گفتند که نسیم جان شریفوی 39 ساله صبح 23 فوریه از جای زیستش به بیرون برآمد و با همین تماس با او قطع شد. ترکیه مکان زیست گروهی از مخالفان حکومتی تاجیکستان است. مقامات آن کشور در گذشته چندی از فعالان گروه 24 را با درخواست دوشنبه دستگیر ولی دیرتر رها کرده بودند. نسیم جان شریفوف که از سال 2015 در ترکیه زندگی دارد، دست کم 3 بار دستگیر و آزاد شده است. او سال 2018 زیاده از 2 ماه را در بازداشتگاه گذراند. معلوم نیست که این دفعه نیز دستگیر شده است یا به مشکلی دیگری دچار شده. سهراب ظفر رهبری گروه 24 میگوید در 48 ساعتی گذشته از نسیم جان شریفوف هیچ پیام نگرفتند، ولی نوار دوربین های نظارتی را به دست آوردند. او روز 25 فوریه به رادیو آزادی گفت:
شب ساعتی 10:45 ورود میشود، پیدا کردیم بزن نوار خورا دیدیم و صبح ساعتی 8:15 خارج میشود و در ساعتی 9 باید کس آخری داشت. در بین همین 45 دقیقه نوپدید میشه، یعنی ما تا حاضر آخرون بوره که دیدیمش 8:15 هست. 23 فوریه.
به نقل سهراب ظفر، نسیم جان شریفوف در گوشه دیگری از ترکیه به طور قانونی میزیست، اما موقتا برای 10 روز به استانبول آمده بود. مقامات ترکیه تا هنوز درباره سرنوشت یک فعال مخالفان تاجیک خبر ندادند. سازمان گروه 24 که صاحبکاری ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است و خودش سال 2015 در ترکیه کشته شد، با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم به گناه پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگر پسا شوروی بازداشت و برخی آنها به مدتی دراز زندانی شدند. مقامات روسیه روز 24 فوریه جسد الکسی نوالنی، رهبری مخالفان این کشور را که در شرایط مرموز در زندان درگذشت، پس از تقریبا 10 روزی حادثه و پافشاری زیاده از 90 هزار کس به مادرش دادند. در این باره ایوان ژدانوف، یکی از همصفان الکسی نوالنی، خبر داد. کیره یارمیش، سخنگوی الکسی نوالنی، در شبکه ایکس نوشت که روزی دفن سیاستمدار مخالف هنوز دقیق نیست و گفته است معلوم نیست که مقامات روسیه به تشکیل مراسم ودا و دفن نوالنی به آن طرزی که آیلش میخواهد و آن طوری که خود او شایسته است اجازت خواهند داد یا نه. الکسی نوالنی، سیاستمدار 47 ساله مخالف و یکی از منتقدان سرسخت کرمل، به اطلاع مقامات روسیه روز 16 فوریه در زندان درگذشت. او در محبس در منطقه دورافتاده یمال نینیتس نگهداری میشد. مقامات مرگ نوالنی را طبیعی دانستند، ولی همسرش یولیا نوالنی و رهبران بعضی از کشورهای غربی مقامات روسیه و به خصوص پرزیدنت ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ او دانستند. نرگس محمدی، حامی حقوق بشر ایران و برنده جایزه صلح نوبل که در زندان است، انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را در آن کشور تحریم کرد. خانم محمدی در بیانیه روز 24 فوریه انتخابات را نمایشی و سپارشی نامید. او گفت که تحریم انتخابات نه تنها از نگاه سیاسی بلکه از نگاه اخلاقی هم وظیفه همگان است. او در پیامش نوشته است: آغاز اقتباس جمهوری اسلامی با سرکوب‌های بی‌رحمانه و وحشیانه، کشتار جوانان این سرزمین در خیابان‌ها، اعدام و زندانی کردن و شکنجه زنان و مردان این سرزمین سزاوار تحریم‌های ملی و حقارت جهانی است. پایان اقتباس. به گزارش رادیوی فردا، بخش ایرانی رادیوی آزادی، با وجود تاکیدهای چند باره رهبری جمهوری اسلامی بر ضرورت شرکت در انتخابات، تاکنون بسیاری از چهره‌های سیاسی خارج از ایران و برخی از فعالان سیاسی و شهروندی در داخل این معرکه را بایکوت کردند. انتخابات پارلمانی و مجلس خبرگان ایران روز 1 مارس امسال برگزار خواهد شد. بعضی از نظرسنجی‌ها نشان دادند که جامعه به این رویداد توجه ندارد. رهبران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان روز 24 فوریه وعده دادند که تا زمانی درکاری از مبارزه اوکراین علیه تجاوز روسیه پشتیبانی خواهند کرد. آنها گفتند راههایی را جستجو دارند که مسکو چگونه ضرر رسیده را از حملهش به اوکراین بپردازد. رهبران جی 7 روز 24 فوریه، در روزی که از حمله روسیه به اوکراین 2 سال گذشت، با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور به طور مجازی یا آنلاین گفتگو کردند. ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن به گروه 7گانه داخلند. بر اثر تجاوز بی اساس روسیه در اوکراین، 10,000 نفر کشته و بسیاری از مناطق این کشور ویران و ولنگار شدند. دونالد ترامپ پرزیدنت پیشینی آمریکا روز 24 فوریه در رقابت‌های داخلی حزبی جمهوری خواهان در کارولینای جنوبی پیروز شده است. وی در این ایالت هم حزبش سفیر پیشینی آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی را شکست داد. پیشتر ترامپ در رقابت‌های جمهوری خواهان در آیوا، نیو همشیر، نوادا و ویرجینیا نیز پیروز شده بود. نیکی هیلی با فشار افزاینده برای ترک رقابت روبرو است، ولی گفته است با وجودی از دست دادن پیروزی در ایالتی که از سال 2011 تا 2017 والی بود به جای نخواهد رفت. احتمال دونالد ترامپ در انتخابات تیرماه امسال در مقابل نامزد دموکرات ها جو بایدن قرار بگیرد. او 77 سال است. و در آخر یک خبری ورزشی، محمد جان نعیم ورزشکر معروف تاجیک در محاربه های آمیخته در مسابقات UFC بار سیوم پیروزی به دست آورد. این رزمیکار 29 ساله در نبرد که شب 24 فوریه در پایتخت مکزیک گذشت، در وزن 66 کیلو بر رقیبش اریک سیلوای 36 ساله از ونزوئلا در مدت 44 ثانیه در راوند یکم با نکاوت تکنیکی یا فنی غلبه کرد. محمد جان نعیم از 12 رقابت در محاربه های آمیخته در 10 تاش پیروز شده، 2 تا را باخته است. این مهمه ای سال 2023 با سازمان UFC قرار داد بست.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
حکم مخفی عبدالخلیل خالق‌زاده و عبدالقادر رستم محکوم شدند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان حکم صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده، نویسنده عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجب‌زاده را صادر کرده است. وکیل دفاع در پاسخ به سوال خبرنگاران آزادی در پیوند به این قضیه گفت کاردار نشوید. با اطلاع چند منبع رادیو آزادی، صاحبکار موفق و مالک درمانگاه ابن سینا عبدالخلیل خالق زاده به 6 نیم سال، نویسنده و ادبیات‌شناس نامدار عبدالقادر رستم به 4 نیم سال و مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب زاده به 1 سال زندان محکوم شدند. یک منبع نزدیک به قضیه بر رادیو آزادی تصدیق کرد که حکم 3 نفر بعد از ظهر روز پنجشنبه 20 فوریه در بازداشتگاه موقتی صادر شده است. دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شدن مرافعه را تصدیق کرد، اما یک کارمند آن گفت به سببی در سمینار بودن دادرس در حال حاضر جزئیات مرافعه را نمی‌داند. خبر صادر شدن حکم این افراد را نخوز شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم فرانسه ظفر صوفی شام 22 فوریه با تکیه به منابعش خبر داد. داغ سیاه این شرمساری برای همیشه در پیشانی این رژیم و سردمدارانش خواهد ماند، نگاشت او در صفحه فیسبوکیش. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای دریافت جزئیات بیشتر این حکم تا این دم بی‌نتیجه بود. پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم، سهراب رجب‌زاده و همچنین وکیل دفاع آنها صحبت با رسانه‌ها خودداری کردند. معلوم نیست آنها برای بازبینی حکم تلاش خواهند کرد یا نی. شاکرجان حکیم، حقوق‌شناس تاجیک، این حکم را با نظرداشت فعالیت محکوم شدگان خیلی سنگین دانید.
با در نظرداشت ویژگی های فعالیت اینها، یعنی رستم، عبدالقادر و برادرهای دیگر، با 4.5 سال و 6.5 سال محروم کردن از آزادی خیلی سنگین است. آنها به جامعه خطرناک نه. کردار و رفتارشان در بیشتر در تشکل مثبت افکار جمعیتی آید به دولت داره، مکمل کردن روانتوی مناسبتوی فرهنگی و اجتماعی بیشتر است که نکمتر و غیره. بنابراین به نظر من این باعث نگرانی و ناراحتی نیز است.
عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجب‌زاده در پیوند به نشر کتاب حوادث روزگار من و با گفته دادستان کل با دستور شخصی او دستگیر و محاکمه شدند. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالق‌زاده که همزمان مالک و مدیر بیمارستان ابن سینا است، ماه آگوست 2023 بازداشت شده بود. نویسنده و ادبیات‌شناس شناخته عبدالقادر رستم را که دادستان کل محرر کتاب می‌نامد نیز در همان ماه دستگیر کردند. دیرتر علیه مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده پرونده باز شد. کتاب حوادث روزگار من در همین جا نشر شده بود. مقامات کتاب یادداشتی را که در ماه مارس سال 2023 معرفی شد و در آن به فساد و مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایینی فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است، سبب برانگیختن کینه و عداوت ملی دانستند. نسخه های آن را از فروشگاه های کتاب برچیدند. بعضی از نمایندگان حکومت و طرفداران آنها مؤلف را با پس زدن نمایندگان محله های گوناگون تنقید کردند. عبدالخلیل خالق‌زاده پیش از بازداشت این همه را رد کرد و و در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که برای او نه محل بلکه تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. سخن آخرین او و همراهانش در مرافع نهایی معلوم نیست. دیگر اندیشان و نمایندگان مخالفین، ادیبان و مهاجران در خارجه بازداشت صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده و نویسنده عبدالقادر رستم را تنقید کرده، بخش دیگر از فشار و سرکوب آزادی بیان در تاجیکستان می‌دانند. پیشتر بعضی از منبع‌های رادیو آزادی و افراد آگاه از قضیه بازداشت صاحبکار نویسنده عبدالخلیل خالق‌زاده را به مبارزه نفوذ در بین سران کمیته دولتی امنیت ملی وزارت کارهای داخلی و از یک سو و دادستان کل تاجیکستان از سوی دیگر نامیده بودند. در این زمینه آنها از روابط دوستانه بین خالق‌زاده با سران دو نهاد اول و یک از جلسه های پربحث حکومت یادآور شده بودند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
سازمان جهانی خانه آزادی فریدم هاوس در یک گزارش خود کشورهایی را نام برده است که مقامات آنها مخالفان خود را در خارجه در کشور سیوم هم شکار می کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. از سال 2014 تا 2023 فریدم هاوس در مجموع 1034 حادثه تعقیب فرامیلی را ثبت کرده است که از جانب حکومت های 44 کشور در قلمرو 100 کشور خارجی صادر شده است. از روی شماره عمومی سرکوب ها در پنجگانه اول حکومت چین، ترکیه، تاجیکستان، روسیه و مصر قرار گرفتند. حامیان حقوق بر اینند که کشورهای خودکامه شوروی سابق یک بایگانی عمومی افراد مورد پیگرد را تشکیل کردند. تعقیب و سرکوب‌های فرامیلی تهدید مستقیم به امنیت داخلی و بین المللی است و جامعه‌های دموکراتی باید برای حل فوری این مشکل یک جای کار کنند. سازمان فریدم هاوس می نویسد ما جهانی را قبول کرده نمی توانیم که در آنجا برای روزنامه‌نگاران، فعالان و دیگر آدمانی که رژیم های سرکوبگر را تنقید می کنند پناهگاه امن موجود نباشد. قابل ذکر است که قبلا دادستانی کل تاجیکستان معلومات تحقیقاتی را تصدیق کرد و گفت در سال گذشته بیش از 200 شهروند تاجیکستان با درخواست آنها استرداد شدند. نشریه میدیا زونا نیز با انجام یک تحقیقات میگوید مخزن جستجو یا روی خط پیگرد وزارت کارهای داخلی روسیه ده ها سیاستمدار و منصبداران کشورهای گوناگون را فرا گرفته است. میدیا زونا تمام کارت های مورد جستجو را آموخته ترکیب ملی افراد مورد جستجو را معین کرد. از کشورهای آسیای مرکزی به 10 نفر تحت پیگرد شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان شامل هستند. در همین حال اکثر کل ساکنان آسیای مرکزی که روسیه در فهرست جستجو جای داده است در وطنشان نیز تحت پیگرد قرار دارند. در سال 2022 شماره افرادی از خارج به تاجیکستان اخراج شده از 100 نفر کمتر بود. در بیانها نامهای منتقدان و مخالفان حکومت تاجیکستان به چشم می‌خورند. سه فعال بلال قربان‌علیف، عبدالله شمس‌الدین و نظام‌الدین نصرالدینوف را کشورهای اروپایی به دست مقامات تاجیکستان دادند.
نمی‌دانم چی می‌خواهم خدایا، بدون بالی چی می‌گردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون مالی چی میگردم شب و روز. چی میجاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلب پرسوز. چه می جوید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. جمعی آشنایو می گریم
کنجی می خزم آرام و خاموش نگام تبر در تیرگی و به ماری دلی خود می دهم گوش نگام تبر در تیرگی با بیماری دلی خود می دهم گوش
در پی انتقادها از سطح و صفت تعلیم در مؤسسه های آموزشی تاجیکستان مقامات کشور تصمیم گرفته است برای بررسی وضع در این عرصه سازمان بین المللی پیسا را دعوت کند. مرحله آزمایشی این بررسی ماه اپریل سال جاری آغاز می شود. مقامات می گویند ارزیابی بین المللی برای روشن کردن کمبودی و برتری های این ساحه ضرور بوده است. در چند سال اخیر مقامات و کارشناسان تاجیک وضع معارف تاجیکستان را شدیداً مورد انتقاد قرار می‌دهند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. به گفته عبدالباسط شادی‌نیا، معاون اول رئیس مرکز ملی تستی تاجیکستان، مقامات کشور تصمیم گرفته است برای ارزیابی وضع معارف کارشناسان خارجی را جلب سازد. به این خاطر به گفته وی تاجیکستان قصد دارد با برنامه ارزیابی سطح و صفت تعلیم در کشورهای جهان با نام پیسا 2025 بپیوندد. این مسئول مرکز تستی تاجیکستان افزود که از ماه اپریل سال جاری مرحله آموزشی شرکت در این برنامه در شهر دوشنبه آغاز می شود.
نو بسته از آن که این نتیجه ها چگونه می شوند، حتی نتیجه بلند هم باشد خوب است، نتیجه پست هم باشد خوب است، زیرا در اساس همین نتیجه ها ما می توانیم قرارهای درست قبول کنیم جهت پیشرفت همین ساحه.
عبدالباسط شادی‌نیا افزود که برنامه پیسا از سوی سازمان همکاری اقتصادی و رشد اجرا شده در ارزیابی سطح معارف آن بیش از 100 کشور جهان شامل شدند و افزود که کارشناسان خارجی در این ارزیابی در تاجیکستان شرکت نمی کنند. تهیه و جمع‌آوری پرسشنامه ها را میان شاگردان و استادان مؤسسه های تعلیمی مرکز ملی تستی انجام می دهد. سپس این پرسشنامه ها به مدیریت برنامه پیسا ارسال شده کارشناسان این نهاد خلاصه های خود را آماده می سازند. وزی معارف تاجیکستان از چند سال قبل مورد انتقادهای مقامات و کارشناسان قرار گرفته است. در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان، پرزیدنت امامعلی رحمان ضمن نارضایتی از وزی معارف در کشور گفت تحلیل ها نشان می دهند که صفت تحصیل در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی به 33.4%، ابتدایی و میانه کسبی به 39.8% و عالی کسبی به 40.3% برابر است و افزوده است این نشان دهنده ها به طلبات معیارهای معین شده بین المللی جوابگو نیستند، زیرا طبق استانداردها اگر نشان دهنده صفت تحصیل تا 50% را تشکیل دهد آن غیر قناعت بخش حسابیده می شود. منیره عنایتوه سابق وزیر معارف تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که سببهای پایین رفتن سطح تعلیم در مؤسسه‌های آموزشی چند عامل دارد. خانم عنایتوه گفت که بی‌صلاحیتی نیاتهای رهبری کننده و سطح پایین دانش معلمان دو سبب اول می باشند.
اگر معاش معلم خرجاتش محکم نکردگی باشد و اولش که اورا نمی پرسد از طلبه ها خرس پرسش پول نمی کند این چیزا هست و شکایت ها جده بسیار. دویمش که روشش میکند که همون معاشی که از دولت میگیرد یا که از معاشی تعلیمی میگیرد و باوی معاش صفت کار خود رو بهتر کرده توانستن بیشتر کار.
بیشتری از صاحب نظران پرسیده شده مشکلات در سایه معارف را به کمبود آموزگاران حرفه‌ای مربوط می‌دانند، زیرا به گفته آنها جوانان بعد از ختم دانشگاه‌های آموزگاری نمی‌خواهند با معاش اندک مشغول تعلیم نورسان شوند. عبدالغفار قربانوف کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان اظهار داشت که متخصصان این نهاد درباره فسادکاری در سایه معارف یک پژوهش انجام دادند که سرشار از دلیل‌های وجود فسادکاری گسترده در مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان است.
البته وقتی که امکان بانی دانشجو و آموزگار خرید فروش کشید درباره کدام صفات تعلیم و دیگر گپ زدن می‌تونیم؟
اسفندیار آدینه خبرنگار تاجیکی مقیم بریتانیا در شرح این موضوع گفت که نظام آموزش و پرورش در تاجیکستان از زمان شوروی به میراث مانده تا حال در این عرصه اصلاحات جدی انجام نشده است. اساس این نظام را به گفته وی سیستم صداقت بر رهبریت تشکیل می دهد.
البته سیستم معارف یا آموزش و پرورش در تاجیکستان بسیار عقب مانده است. هنوزم از همون روش ها و مکانیزم های دوران شوروی استفاده میکنند و تجدید و یا اصلاحات جدی در این عرصه انجام نشده است. خصوص سیستم کادری، سیستم صداقت سالار است. اونجا بیشتر کسای به منصب های و سمت های وزارت معارف انتصاب میشن که صادق هستن برای رئیس جمهور یا از خویشاوند یا از محل خودش هستند.
اسفندیار آدینه افزود در نتیجه سایه معارف رشد نمی کند. با گفته وی همه می بینند که حتی اگر در دانشگاه تحصیل بکنی باز هم با گرفتن دیپلم عزم مهاجرت کاری به روسیه می شوی. هنوز هم سیستم معارف تاجیکستان مثل همان سیستم کلخازی شوروی باقی مانده است. در همین حال وزارت معارف و علم تاجیکستان در سامانه رسمی خود خبر داده است که در سال گذشته برای رشد ساحه معارف از بودجه تاجیکستان 7 میلیارد و 210 میلیون سومانی اختصاص شده بود. امسال باشد این رقم در حجم 1 میلیارد و 21 میلیون سومانی بیشتر شده است. این رقم معادل 18.7% حجم عمومی خراجات بودجه و 5.7% مبلغ تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان برابر می باشد. در مرکز ملی تستی تاجیکستان گفتند که تا حال ارزیابی مقایسوی وضع معارف تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر وجود نداشت. به این دلیل مقامات از کمبودی‌ها و دستاوردهای این ساحه اطلاع صحیح در دست نداشتند. با گفته عبدالباسط شادینیا ارزیابی پیسا 2025 چنین خالیگی را رفع خواهد کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یا پژوهشگاه شویتسری به نقل از چند منبع میگوید بین حکومت تاجیکستان و طالبان گفت و شنید مخفی ادامه دارد. پژوهشگاه شویتسری امور جهانی روزی 21 فوریه نوشت طالبان با درخواست مقامات تاجیکستان میان روی گفت و شنید آنها با جماعت انصار الله شدند. انصار الله که اساسا از حساب جنگجویان تاجیک ترکیب یافته است در خاک افغانستان فعال است. همکاری ما کیومرث سیاتا این موضوع رو تحقیق کرد و در استودیو با ماست. کیومرث، این ملاقات کی و در کجا صورت گرفته است؟
سلام عبدالمومن، طبق این گزارش که ما دیدیم مذاکرات اول بین نمایندگان تاجیکستان و حاکمان نوی افغانستان روز 8 نوامبر سال 2023 صورت گرفته است. به نقل منبع های پژوهشگاه شویتسری امور جهانی آن روز یک هیئت طالبان تحت سروری رحمت الله نجیب معاون دوم پلیس مخفی طالبان وارد تاجیکستان شده بود در یک مکان نامعلوم صحبت کردند. هیئت تاجیکستان در این گفتگو از مقامات طالبان درخواست کرده است که اعضای گروه انصار الله را به آنها بدهند، اما در پایان دو جانب به سازش رسیدند که طالبان گفت و شنید مقامات تاجیکستان را با سران جماعت انصار الله سازماندند. حتی رویخط اعضای انصار الله و مکان دقیق زیست آنها را در افغانستان دادند. طالبان آن را غیر قابل اجرا دانست، نقل کرده است یک عضو آگاهی طالبان به پژوهشگاه شویتسری. یک منبع رادیو آزادی در نهادهای تاجیکستان در امور مبارزه با تروریسم هنوز 8 ژانویه امسال احتمال جریان یافتن چنین گفت و شنید را میان مقامات تاجیکستان و طالبان در صحبت با ما تصدیق کرده بود. او گفته بود که هرچند انصار الله را یک نیروی کلان و تهدید بزرگ به امنیت کشور نمیدانند، برای برطرف کردن آن با طالبان گفتگو دارند و این هم صحبت ما گفته بود که این کار به خاطر امنیت کشور صورت میگیرد. جماعت انصار الله یک سازمان افراطی است که از 200 تا 300 نفر جنگجو دارد به گفته مقامات تاجیکستان و اکثرا زادگان تاجیکستان هستند و یا کشورهای دیگری آسیای مرکزی. طالبان بعد از گرفتن حکومت در افغانستان نظارت بخشی از سرحد را به اختیار این گروه داده بودند.
کیومرث، در این ملاقات ها که شما مطلب را خواندید دایر به کدام موضوع صحبت شده است؟ یعنی دست کشیدن از تهدید با تاجیکستان یا چیزی دیگر؟
اول گویم که ملاقات اولی طالبان با اعضای انصار الله به نوشته پژوهشگاه شویتسری در ماه دکمبر سال 2023 و ملاقات دومی آنها در ماه ژانویه سال 2024 صورت گرفته است. در این نشست ها به گفته منبع های پژوهشگاه شویتسری اعضای انصار الله پیشنهاد آشتی را با حکومت تاجیکستان کاملا رد کردند و دیرتر در بعد از ملاقات های دوم سوم پس از تلاش های چند ساعت طالبان اعضای انصار الله در نهایت مجبور شدند که موقع خود را تا اندازه نرم کنند. آنها اعلام داشتند که با حکومت تاجیکستان مذاکره خواهند کرد، اما تنها پس از اجرای چند شرط. به گزارش پژوهشگاه شویتسری، اعلان حکومت اسلامی، خروج سربازان روسیه از خاک تاجیکستان، رهایی اعضای زندانی انصار الله و هم تشکیل مدرسه های دینی از جمله شرط های انصار الله بود است. در پی مذاکرات به گفته منبع همین پژوهشگاه بسیار هم سخت، انصار الله در نهایت راضی شده است که به مذاکرات با تاجیکستان تنها یک شرط پیشنهاد کند و آن هم خروج نظامیان روسیه از خاک تاجیکستان است. در همین حال یک دیپلمات از منطقه در صحبت با پژوهشگاه تلاش های طالبان را برای مساعدت به مذاکرات با حکومت تاجیکستان تصدیق کرده و گفته است که واقعا انصار الله خروج تمام سربازان روسیه را خواسته است، ولی خود او گفته است که اجرای این طلب غیر امکان است. حکومت تاجیکستان همونطور که میدانید عبدالمومن از منتقدان طالبان است. این گروه هنوز در لیستی سازمان های ممنوع و افرادگرا در تاجیکستان قرار دارد. بنای سفارت افغانستان در دوشنبه نیز در اختیار نماینده های حکومت پیشینی افغانستان است. با این وجود داد و گرفت مال و فروش برق بین تاجیکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد. چند پیش بازار سرحدی هم باز شد. نمایندگان کنسولگری افغانستان در خاروق اعلام کردند که زیر اطاعت طالبان هستند، اگرچه چند روز پیشتر وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همین نکته را رد کرد.
تشکر. با تفصیل در این باره در وبسایت رادیوی آزادی بخونید.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
یک دختری فوتبالباز از تاجیکستان تلاش دارد به یکی از تیم‌های فوتبال ایالات متحده آمریکا شامل شود. مدینه فاضله و کاپیتان دسته منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان است. او 28 سال دارد و از این 17 سالش را در فوتبال سپری کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مدینه زمانی که همگی 11 سال داشت شامل دسته لاستاچکای دوشنبه شد.
مشق و تمرین‌های خود را در سن 11 سالگی یعنی شروع کردم. اولین مرتبه وقتی که من به ورزشگاه رفته بودم در خاطرم هست، بسیار هم کوشش میکردم که در بین دخترکان از همه خوبتر بازی کنم و شوق و رغبتی زیاد هم داشتم.
مدینه فاضله و سال 2014 در صحبت به رادیوی آزادی گفته بود.